دی هستید. به گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. یک عملیات انتحاری در شمال اسرائیل یک کشته و عده‌ای زخمی به جا گذاشت. این عملیات که پس از یک ماه نخستین عملیات انتحاری علیه اسرائیل به شمار می رود، در یک ایستگاه اتوبوس در روستای عرب اسرائیلی با نام ام الفهم در شمال اسرائیل صورت گرفت. دولت اسرائیل این عملیات را نشانه انفعال رهبری فلسطینیان در برابر تروریسم توصیف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا امروز اظهار داشت در چند روز آینده کنگره آمریکا قطعنامه ای را به تصویب می‌رساند که بر پایه آن دولت حق دخالت نظامی در عراق را خواهد داشت. امروز آقای بوش با رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کاخ سفید دیدار و مذاکره کرد. رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر کشورهای جهان را فرا خواند تا علیه حضور تهدیدآمیز فزاینده حکومت صدام حسین اقدام کنند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از دولت آمریکا خواست تا به عراق مهلت اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل را بدهد. وزیر خارجه آلمان با ابراز نگرانی از آنچه ادامه بحث بر زمینه حمله نظامی برای تغییر حکومت عراق خواند، افزود ادامه این بحث در شرایط فعلی سازمان ملل متحد را با موقعیت بسیار دشواری روبرو خواهد کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران با استقبال از اعلام توافق عراق با فعالیت بی قید و شرط و مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات در آن کشور اظهار داشت که عراق باید به مجموعه قطعنامه‌های سازمان ملل تن بدهد. محمد خاتمی شب گذشته نیز در گفتگوی تلفنی با کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواهان آن شد که این سازمان نقش رهبری برخورد با بحران عراق را ایفا کند و به کوفی آنان اطمینان داد که حکومت ایران از همه امکانات خود برای جلوگیری از جنگ در منطقه بهره خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران به ساخت نیروگاه‌های اتمی بیشتری اقدام می‌کند. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد که حکومت ایران یک برنامه درازمدت احداث نیروگاه‌های هسته‌ای تا 2 دهه آینده را در دستور کار دارد. علی‌رغم ابراز نگرانی‌های دولت آمریکا از ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران، روسیه 2 ماه پیش اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران را افزون بر نیروگاه بوشهر در ساختن 6 نیروگاه هسته‌ای دیگر یاری می‌دهد. ایران و روسیه در پاسخ به نگرانی‌های آمریکا بارها اعلام کردند که این نیروگاه‌ها برای استفاده غیر نظامی ایجاد می‌شود. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را مانع برقراری ارتباط ایران با سازمان جهانی تجارت خواند. آقای خرازی که در کنفرانس نمایندگان 30 کشور عضو اوراسیا در نیویورک سخن می گفت اظهار داشت که علی‌رغم آنکه ایران یک منطقه استراتژیک برای سرمایه گذاری است و بر زمینه منابع غنی زیرزمینی دارای نیروی کار ماهر است، صرفاً به دلیل مخالفت آمریکا نمی تواند با سازمان جهانی تجارت مذاکرات را آغاز کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سخنرانی در اجلاس اوراسیا در نیویورک بار دیگر تأکید کرد که حکومت ایران با ائتلاف جهانی ضد تروریسم همکاری کرده و عده‌ای از مظنونان به تروریسم و عضویت در القاعده را بازداشت کرده و به کشورهای دیگر تحویل داده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اظهارات محمد هاشمی رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی را ناشی از تعصب خانوادگی توصیف کرد. محمد هاشمی معاون اجرایی پیشین رئیس جمهوری اسلامی و رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران در گفتگوی مطبوعاتی ضمن مقایسه‌ای بین دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از نظر عملکردهای اقتصادی دولت محمد خاتمی را متهم کرده است که 800 میلیارد دلار تعهد برای کشور ایجاد کرده است. امروز عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی این اظهارات را صرفاً تعصب خانوادگی و دفاع از فامیل توصیف کرد. همزمان طهماسب به مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی دولت محمد خاتمی سخنان محمد هاشمی را غیر کارشناسانه خواند و محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی نیز با رد تعاریف اقتصادی ارائه شده در اظهارات محمد هاشمی تاکید کرد که بانک مرکزی ایران تنها 21 میلیارد دلار متعهد است. و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با ابراز نگرانی از ادامه روند توقیف مطبوعات از رئیس جمهوری اسلامی خواست تا علیه این روند اقدام کند. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با ذکر این مطلب که محمد خاتمی رئیس جمهوری به صراحت بخش اعظم دادگاه‌های برگزار شده برای مطبوعات را خلاف قانون اعلام کرده، از رئیس جمهوری خواست تا به عنوان مجری قانون اساسی به تعرض دستگاه قضایی به مطبوعات پایان دهد. به گفته سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، با توقیف اخیر گلستان ایران، وقت و نامه قزوین تنها در 3 سال گذشته 87 نشریه در ایران توقیف شده است.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. 1 ساعت از برنامه امروز را پشت سر گذاشته ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. امیدوارم که برنامه های ما را پسندیده باشید و همچنان با ما بمانید تا 2 ساعت دیگر. اما ورزش، شنوندگان ورزش دوست رادیو آزادی آماده باشند که تازه ترین خبرهای ورزشی را بشنوید. رئال مادرید بدون صید تازه‌اش رونالدو هم همچنان کوبنده است. در دیدارهای جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا، تیم رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی شب گذشته در ورزشگاه المپیک شهر روم با 3 گل گوتی و راول میزبان خود تیم آس روم ایتالیا را در هم کوبید تا نشان بدهد که چرا بهترین باشگاه جهان شمرده می شود. البته غیبت توتی کاپیتان و باتیستوتا مهاجم آرژانتینی تیم آس روم به دلیل محرومیت و دور بودن کاپلو مربی این تیم از نیمکت ذخیره ها در ناکامی آس روم بی تأثیر نبود. در دیگر بازی‌های دیشب این نتایج به دست آمد: اوسر فرانسه 0، آینتهوون هلند 0، آرسنال انگلستان 2، بروسیا دورتموند آلمان 0، والنسیا اسپانیا 2، لیورپول انگلستان 0، باسل سوئیس 2، اسپارتاک مسکو 0، گنت بلژیک 0، آتن یونان 0 و آس روم ایتالیا 0، رئال مادرید اسپانیا 3. در گروه 4، روزنبرگ نروژ 2، اینتر میلان ایتالیا 2، آژاکس هلند 2، لیون فرانسه 1. و در ادامه رقابت‌ها امشب فاینورد هلند با یوونتوس ایتالیا دیدار خواهد کرد و دینامو کیف اوکراین با نیوکاسل انگلستان روبرو خواهد شد. منچستر یونایتد انگلیس با مکابی هایفای اسرائیل دیدار می کند و اولمپیاکوس یونان با بایر لورکوزن از آلمان. بایر مونیخ آلمان رو در روی دیپورتیو لاکرونیای اسپانیا می ایستد و آس میلان از ایتالیا با لانس از فرانسه روبرو می شود. و سرانجام لوکوموتیو مسکو روسیه به دیدار گالاتاسرای ترکیه خواهد رفت. تیم فوتبال امید ایران با پیروزی بر تیم مراکش به عنوان حریف تیم پاراگوئه در دیدار پایانی رقابت‌های جام 4 جانبه LG در تبریز شناخته شد. در این دیدار که سه‌شنبه شب با حضور 30,000 تماشاگر در ورزشگاه تختی تبریز برگزار شد، تیم امید ایران با پیروزی در ضربات پنالتی به دیدار پایانی راه یافت. این دیدار در پایان 90 دقیقه با حساب 1-1 به پایان رسیده بود. دیدار رده‌بندی این دوره مسابقه ها را روز پنجشنبه 28 شهریور ماه تیم‌های آفریقای جنوبی و مراکش در ورزشگاه تختی تبریز برگزار می‌کنند. تیم ملی 4 نفره کشتی فرنگی ایران برای شرکت در پیکارهای قهرمانی کشتی فرنگی جهان صبح چهارشنبه وارد مسکو شد. در این رقابت‌ها حسن رنگرز قهرمان جهان در وزن 55 کیلوگرم، بهمن طیبی در 60، مهدی هدایی در 66 و پیام زرین‌پور در وزن 120 کیلوگرم کشتی خواهند گرفت. 47مین دوره پیکارهای قهرمانی کشتی فرنگی جهان از صبح جمعه آغاز می‌شود. و فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد پیتر ولاپان دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای خطاب به محسن صفایی فراهانی از وی خواست تا درباره استعفای خود تجدید نظر کند و دوباره سکان هدایت فوتبال ایران را بر عهده گیرد. دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا با تأسف از استعفای صفایی فراهانی گفته است فدراسیون فوتبال شما گام‌هایی را در خصوص ارائه یک فوتبال کامل برداشته است. شما طرح‌های پایه‌ای، زیربنایی و ساختاری را برنامه‌ریزی کرده‌اید که برای فوتبال ضروری است. اما پس از ورزش برویم به شبکه جهانی اینترنت. در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی همکار ما بهنام ناطقی در نیویورک نگاهی دارد به نمایشگاه کامپیوتر، اینترنت و تجارت اینترنتی که این هفته در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران دایر است و در این باره با سه صاحب نظر صحبت کرده است.
امروز در گزارش اینترنت چند نگاه به گسترش فعالیت بخش خصوصی در رشته اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در نمایشگاه تخصصی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک در تهران. درباره این نمایشگاه تخصصی الکترونیک و کامپیوتر و تجارت الکترونیک که از دیروز کار خود را در تهران شروع کرد، مطالب متعددی در نشریات اینترنتی منتشر می شوند. یکی از جالبترین این دیدگاه ها در مقاله است که امروز آقای مسعود غلامی، نویسنده وبلاگ مداد نوکی، درباره جان گرفتن بخش خصوصی در صحنه اینترنت نگاشته است. ظاهرا در این سند که سرعت گسترش آن در ایران بخش دولتی را غافلگیر کرد، شاهد جان گرفتن بیشتر بخش خصوصی و کم رنگ شدن دولت هستیم. آقای مسعود غلامی در یادداشتی تحت عنوان بخش خصوصی جان می‌گیرد می‌نویسد نمایشگاه تخصصی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک امسال تفاوت‌های چشمگیری با دوره‌های سابق و نمایشگاه‌های مشابه داشت. یکی از مهمترین این تفاوت‌ها سرمایه‌گذاری بسیار زیاد بخش خصوصی در زمینه IT یا تکنولوژی اطلاعات بود که عملاً شرکت‌های عریض و طویل دولتی را به حاشیه می‌برد. آقای مسعود غلامی در یادداشت خود درباره این نمایشگاه اضافه می‌کند هزینه‌های هنگفتی که برای طراحی و ساخت غرفه‌ها و همچنین اجاره فضاهای بسیار بزرگتر صرف شده نشان از مطمئن بودن سرمایه‌گذاری در این زمینه است. امسال غرفه‌های شرکت‌های دولتی همانند سایران و داده پردازی ایران در مقابل شرکت‌های خصوصی مانند همکاران سیستم حرفی برای گفتن نداشتند و عملاً اوضاع به سمتی پیش می‌رود که بخش خصوصی بسیار بیشتر از قبل جدی گرفته می‌شود. آقای مسعود غلامی، نویسنده سایت مداد نوکی که به بررسی اینترنت و الکترونیک در ایران اختصاص دارد، در بخش دیگری از مقاله خود می‌افزاید امسال در نمایشگاه الکامپ هجوم بسیار عظیم سرمایه‌ها به سمت بازار پرسود و قابل اطمینان IT را مشاهده کردیم و نام‌های دولتی را در حاشیه دیدیم. تعداد سالن‌های این نمایشگاه نیز افزایش چشمگیری داشت که از 1-2 سالن در سال‌های قبل به 8 سالن تبدیل شده که سالن‌ها با آرایش جدید با استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر می‌شوند. آقای مسعود غلامی نتیجه گیری می‌کند که به هر ترتیب بازار بزرگ ایران که بیشترین رشد را در زمینه گسترش تعداد مرتبطین با تکنولوژی ارتباطات دارد، نیازمند گسترش علمی و اقتصادی است که این روند با جان گرفتن بخش خصوصی به نقطه مطلوب میرسد. پایان نقل قول. درباره نمایشگاه تخصصی الکترونیک و کامپیوتر دیدگاه‌های دیگری هم وجود داشت، از جمله ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات صرف هزینه زیاد برای غرفه‌سازی در این نمایشگاه را قابل انتقاد می‌داند و آن را نوعی گرایش به فرهنگ نمایشگاه سازی و نمایشگاه روی می‌بیند که جای کار سنتی اصولی را در کشور گرفته است. ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات در سایت اینترنتی خود امروز نوشت: نگاه و برنامه مورد نظر صنایع و فعالان این عرصه در این رقابت غالبا مبتنی بر استراتژی فضاسازی و نمایش است، چرا که اصولا فرهنگ موجود در بین مردم ما به تبع آن صنعت انفورماتیک ما با نمایشگاه روی میانه فوق‌العاده خوبی دارد. یعنی صنعت انفورماتیک ما صنعتی نمایشگاهی است. از همین روست که صرف هزینه های چند صد میلیونی از سوی یک شرکت فقط برای همین 5 روز کاملا در این منطق توجیه شدنی است. اما چه بسا که بیننده محقق و تحلیلگر چیز زیادی به عنوان اساره این نمایشگاه نیابد. چه برسد به اینکه این گونه نمایشگاه ها را سرآغازی بر یک حرکت یا جریان مؤثر و مبارک در پهنه انفورماتیک کشورمان بخواند. ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات از نقشی که مطبوعات داخل کشور نیز در این نمایشگاه و نظایر آن بر عهده گرفته‌اند نیز انتقاد می‌کند و می‌نویسد: مطبوعات به جای اینکه به بررسی انتقادی بپردازند، به وسیله‌ای برای انتشار آگهی‌ها تبدیل شدند. ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات می‌نویسد: نشریات تخصصی ما به جای داشتن نگاه تحلیلگر و متعهد، عموماً به پیچ و مهره‌ای از این چرخ تبدیل شدند که خود از این ساختار تغذیه می‌کنند و لاجرم همراه آن رو به سوی ترکستان دارند. ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات می‌افزاید: مهمترین کار نشریات در این مواقع انجام وظیفه به عنوان مجری تبلیغاتی شرکت هاست که موظفند سفارش های تبلیغاتی ایشان را در موعد مقرر تحویل دهند. پایان نقل قول. اما در کنار بررسی هایی که از جنبه های گوناگون نمایشگاه تخصصی صنعت انفورماتیک و کامپیوتر در ایران منتشر شد، یادداشتی که در روزنامه جمهوری اسلامی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود جالب توجه است. خبرنگار این روزنامه به این سبب که حجاب بعضی از خانوم ها را در غرفه های این نمایشگاه مناسب نیافته بود، از تماشایان صرف نظر کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود می نویسد: غرفه های نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر در محل نمایشگاه های بین المللی تهران به محل نمایش زنان بدحجاب و در مجموع نمایشگاه به مجموعه غیرقابل تحمل تبدیل شده است. روزنامه جمهوری اسلامی می افزاید: این جانب با دیدن بعضی غرفه ها آنچنان دچار شگفتی شدم که به خودم اجازه بازدید از سایر غرفه ها را ندادم. پایان نقل قول.
بله، گزارش اینترنت رادیو آزادی را میشنیدیم. از روز گذشته دکتر منصور مصلحی سلسله گفتارهایی را درباره بیماری‌های قلبی و چگونگی پرهیز از ابتلای به این بیماری‌ها آغاز کرده است. امروز دکتر مصلحی به بیماری‌های قلبی در میان زنان می‌پردازد در دانستنی‌های پزشکی.
یکی از مسائلی که باید بهش توجه کرد این هست که خیلی از خانم ها فکر میکنن بیماری های قلبی یک بیماری اختصاصی مرد هاست، به این معنی که خانم ها کمتر یا اصلا به بیماری های قلبی دچار نمیشن. این تصور کاملا غلط هست، به این معنی که بررسی ها نشون دادن که مخصوصا در طی چند ده سال اخیر تعداد خانم هایی که به بیماری های قلبی دچار میشن به سرعت رو به افزایش هست و بیماری های قلبی تقریبا به صورت بزرگترین یا شایع ترین علت مرگ در خانم های بالای 50 سال در آمده. و به این و علت این که بیماری های قلبی در خانم ها به سرعت داره تعدادشون بیشتر میشه این هست که اولا تعداد خانم هایی که سیگار میکشن اضافه شده، ثانیا خانم هایی که کار میکنن مثل مردها در معرض فشارهای ناشی از کار و اضطراب ها و خستگی های ناشی از کار هستن، در نتیجه اون راحتی زندگی در داخل خانه را از دست دادن و کار در محیط خارج از خانه باعث شده که گرفتاری های ناشی از این کار در خارج از خانه به همون شدت براشون بروز بکنه که در مردها. بررسی هاشون دادن که در آمریکا بیماری های قلبی در بین زنها مهمترین عامل مرگ و میر هستن. همینطور بررسی ها نشون دادن که در بین زنها هر 3 نفری که دچار بیماری قلبی میشن، 1 نفرشون ظرف 1 سال بعد جان خودش رو از دست میده. یعنی خطر مرگ بعد از تشخیص بیماری قلبی در خانم ها 1 به 3 هست، در حالی که در مردها از هر 4 مردی که دچار بیماری قلبی میشن 1 نفر ظرف 1 سال بعد جان خودش رو از دست میده. درچه خطر در مردها و کمتر هست در خانمها. همینطور نشون داده شده که در خانمها تعداد کسانی که بعد از اولین حمله بیماری قلبی ظرف 1 سال بعد دچار دومین حمله بیماری قلبی میشن بیشتر از مردهایی است که دچار دومین حمله بیماری قلبی میشن. و در خانم ها ابتلا به بیماری قند خطر بیماری قلبی رو بیشتر افزایش میده تا در مرد ها. همونطور که اشاره کردم، علت این که تعداد بیماری های قلبی در خانم ها داره اضافه میشه به سرعت این هست که تعداد خانم هایی که سیگار میکشن و تعداد خانم هایی که در خارج از خانه کار میکنن روز به روز زیادتر میشه و در نتیجه برای مبارزه با این دوتا عامل که اجتناب یکیشون اجتناب ناپذیر هست، یعنی کار کردن در خارج از خانه برای خیلی ها، باید در درجه اول کاری که خانم ها میکنن این هست که از سیگار کشیدن دست بکشن. برای اینکه سیگار نکشیدن در خانم ها یکی از عوامل مهمی خواهد بود برای اینکه خطر بیماری های قلبی رو کاهش بده. و نکته دیگر هم این است که خانم ها به خاطر اینکه از مردها تقلید کنن یا خودشون رو شبیه مردها نشون بدن، نباید دنبال کارهایی برن که با ساختمان فیزیکی بدنشون جور در نمیاد. به همین جهت کارهایی وجود دارن که بیشتر به درد خانم ها میخورن و راحت ترن و کمتر فشار و استرسشون میذارن، مثل معلم بودن یا نرس بودن، و بیشتر باید خانم ها سعی کنن به دنبال این جور مشاغل برن.
نمیدانم که مصرف خاویار بر بیماری قلبی اثر دارد یا نه، اما احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم میگوید که در 6 ماه اول سال جاری صادرات خاویار ایران 60% کاهش یافته است. گزارش احمد رفعت را گوش میکنیم.
گزارشگر خبرگزار رسمی ایتالیا آنسا در تهران مینویسد در پیامد بحران ناشی از حمله به برج‌های مضاعف نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن، صادرات خاویار ایرانی به غرب 60% کاهش یافته است. دلیل این کاهش ناگهانی در 6 ماه اول سال جاری میلادی، بنابر آنچه خبرنگار آنسا می‌نویسد، کاهش مسافرت‌های هوایی و به طور کلی تقلیل مسافرت در جهان است. محمد رضا حسینی، مسئول واحد صادراتی شیلات ایران، به خبرنگار آنسا می‌گوید عوامل بسیاری در 6 ماه گذشته دست به دست هم دادند و کاهش فروش خاویار ایران در جهان را باعث شدند. محمد رضا حسینی به بحران اقتصادی در جهان غرب و کشورهای جنوب شرقی آسیا که مشتریان اصلی خاویار ایران هستند اشاره می کند و می افزاید وقایع 11 سپتامبر بدون شک در ایجاد این بحران و در نتیجه تقلیل صادرات خاویار ایران بی اثر نمی باشد. مسئول صادرات شیلات می گوید در 6 ماه اول سال جاری میلادی ما تنها 10 تن خاویار به خارج ارسال کردیم، در حالی که سال گذشته صادرات ما در همین مدت از مرز 25 تن عبور کرده بود. آنسا می افزاید بهای خاویار ایران در 6 ماه گذشته به مقدار 15-25% کاهش یافته است و در حال حاضر ارزش 1 کیلو خاویار در بازار جهانی به طور متوسط برابر با 650 یورو است. درآمد ایران، روسیه، آذربایجان و قزاقستان که در مجموع 90% خاویار جهان را تولید می‌کنند، از صادرات خاویار در سال 2001 میلادی بیش از 100 میلیون یورو بوده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در گزارش های امروزمان از پسته گفتیم و از خاویار، اما اکنون از یک ماده بسیار حیاتی برای انسان و تندرستی او بگوییم، اکسیژن. نوشافرین در ترانه‌ای که میشنویم میگوید عشق مثل اکسیژن است. اکسیژن با صدای نوشافرین و شعری از شهریار قنبری. سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. دوستان عزیز، در یک ساعت و نیم گذشته من اردوان نیکنام میزبان شما بودم. امیدوارم که برنامه‌های ما را در این مدت پسندیده باشید. حدود 90 دقیقه دیگر در این بخش برای شما مطالب جالب و شنیدنی خواهیم داشت که در ادامه برنامه امروز همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود. خواهش میکنم که کماکان شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید.
به گزیده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی توجه فرمایید. خشونت در روابط فلسطینیان و اسرائیل امروز بار دیگر بالا گرفت. گزارش های رسیده از حوالی جنین در کرانه باختری رود اردن حاکی است که در دو حادثه جداگانه یک اسرائیلی و یک فلسطینی در اثر آتش متقابل کشته شدند. همچنین پس از یک ماه متوقف شدن عملیات انتحاری علیه اسرائیل، امروز یک فلسطینی دیگر مواد انفجاری بسته به خود را در شمال اسرائیل منفجر کرد. در این حادثه که در یک ایستگاه اتوبوس روی داد، افسون بر عامل انفجار یک اسرائیلی کشته و عده دیگر زخمی شدند. دولت اسرائیل این عملیات را نشانه از انفعال رهبری فلسطینیان در برابر تروریسم توصیف کرد. سازمان عفو بین الملل از اتحادیه اروپا خواست تا درباره پذیرش عضویت ترکیه به این اتحادیه تجدید نظر کند. بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل، اعمال شکنجه در زندانهای گوناگون ترکیه به ویژه علیه زنان زندانی جریان دارد. سازمان عفو بین الملل خواسته است تا اتحادیه اروپا روند اصلاحات مورد درخواست این اتحادیه توسط دولت ترکیه را با دقت بازبینی کند. رئیس جمهوری آمریکا امروز اظهار داشت در چند روز آینده قطعنامه‌ای را کنگره این کشور به تصویب می‌رساند که بر پایه آن دولت حق دخالت نظامی در عراق را خواهد داشت. امروز آقای بوش با رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کاخ سفید دیدار و مذاکره کرد. رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر کشورهای جهان را فرا خواند تا علیه حضور تهدیدآمیز فزاینده حکومت صدام حسین اقدام کنند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از دولت آمریکا خواست تا به عراق مهلت اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل را بدهد. وزیر خارجه آلمان با ابراز نگرانی از آنچه ادامه بحث بر زمینه حمله نظامی برای تغییر حکومت عراق خواند، افزود ادامه این بحث در شرایط فعلی سازمان ملل متحد را با موقعیت بسیار دشواری روبرو خواهد کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران با استقبال از اعلام توافق عراق با فعالیت بی قید و شرط و مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات در آن کشور اظهار داشت که عراق باید به مجموعه قطعنامه‌های سازمان ملل تن بدهد. محمد خاتمی شب گذشته نیز در گفتگوی تلفنی با کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواهان آن شد که این سازمان نقش رهبری برخورد با بحران عراق را ایفا کند و به کوفی آنان اطمینان داد که حکومت ایران از همه امکانات خود برای جلوگیری از جنگ در منطقه بهره خواهد گرفت. کمال خرازی وزیر خارجه حکومت ایران آمریکا را مانع برقراری ارتباط ایران با سازمان جهانی تجارت خواند. آقای خرازی که در کنفرانس 30 کشور عضو اوراسیا در نیویورک سخن می گفت اظهار داشت علارغم آنکه ایران یک منطقه استراتژیک برای سرمایه گذاری است، صرفاً به دلیل مخالفت آمریکا نمی تواند با سازمان جهانی تجارت مذاکرات را آغاز کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در سخنرانی در اجلاس اوراسیا در نیویورک تأکید کرد که حکومت ایران با ائتلاف جهانی ضد تروریسم همکاری کرده و عده‌ای از مظنونان به تروریسم و عضویت در القاعده را بازداشت کرده و به کشورهای دیگر تحویل داده است. جمهوری اسلامی ایران به ساخت نیروگاه‌های اتمی بیشتری اقدام می‌کند. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد که حکومت ایران یک برنامه درازمدت احداث نیروگاه‌های هسته‌ای تا 2 دهه آینده را در دستور کار دارد. علی‌رغم ابراز نگرانی‌های دولت آمریکا از ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران، روسیه 2 ماه پیش اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران را افزون بر نیروگاه بوشهر در ساختن 6 نیروگاه هسته‌ای دیگر یاری می‌دهد. ایران و روسیه در پاسخ به نگرانی‌های آمریکا بارها اعلام کردند که این نیروگاه‌ها برای استفاده غیر نظامی ایجاد می‌شود. رؤسای جمهوری ترکیه، آذربایجان، گرجستان و نیز وزیر انرژی آمریکا در مراسم آغاز احداث خط لوله باکو تفلیس جیهان شرکت کردند. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان این خط لوله را پیوندهنده کشورش با گرجستان و ترکیه از نظر اقتصادی و سیاسی توصیف کرد و احمد نژدستزر رئیس جمهوری ترکیه آن را مرحله تازه در روابط قفقاز با منطقه دریای خزر خواند و از قزاقستان و دیگر جمهوری‌های آسیای میانه خواست تا در اجرای این طرح شرکت کنند. و در ادامه اخبار مربوط به عراق، تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از جامعه بین الملل درخواست کرد تا فشار خود را بر دولت عراق افزایش دهند. آقای بلر گفت فشارهای بین المللی سرانجام باعث عقب نشینی حکومت صدام حسین و پذیرش بی قید و شرط فعالیت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات به عراق شده است. این بود گزیده تازه ترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر 25 دقیقه دیگر.
برنامه شامگاهی امروز را از رادیو آزادی ادامه می دهیم و امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. همان گونه که از اردوان نیکنام شنیدید، در ادامه برنامه شامگاهی امروز از این ساعت به بعد من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم. اما اجازه بدهید که در آغاز نگاهی به برنامه‌های این بخش داشته باشیم. با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم. در این بخش مهمترین مسئله روز، یعنی مسئله عراق و آمریکا و اقدامات دولت جورج بوش برای ایجاد یک جبهه واحد علیه صدام حسین را بررسی می‌کنیم. گزارشی هم از مراسم آغاز به کار خط لوله نفتی باکو جیهان داریم که البته در بخش گزارش‌های ایران ساعتی پیش این واقعه را از جنبه ارتباط آن با منافع ایران بررسی کردیم و در اینجا به جنبه‌های دیگر آن می‌پردازیم. اما اگر نفت تاکنون علت اصلی بیشتر مناقشات بین المللی بوده است، بحران آب اکنون دارد جای آن را می‌گیرد. گزارشی هم در این باره داریم. روند تحولات اسرائیل و فلسطین را نیز در گزارشی بررسی خواهیم کرد. سوای گزارش‌های بین‌المللی، برنامه‌های کتاب امروز، جوانان و آموزش، گزارش اقتصادی روز و جهان دانش بخش‌های دیگر برنامه ما هستند. همچنین در آستانه سفر واسلاف هاول، رئیس جمهوری چک به آمریکا در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری او، نگاهی به این سفر و نیز به سیر فکری و سیاسی او داریم. در کنار گفتگویی با عباس معروفی که یک جایزه بین المللی نویسندگی را به دست آورده است. با حرف ترانه ها نیز حرف آخر برنامه های شامگاهی را به گوش شما خواهیم رساند که امیدوارم برنامه های این بخش شامگاهی شما را همچنان در کنار رادیو آزادی نگه دارم. گزارش‌های بین‌المللی را آغاز می‌کنیم با مسئله عراق. عراق و سازمان ملل متحد برنامه‌های بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق را برای تفتیش و تفحص در کار تولید سلاح‌های انهدام همگانی پس از حدود 4 سال توقف از سر گرفتند و به این ترتیب جهان نفسی به راحت کشید. روز سه‌شنبه اندکی پس از پیشنهاد غافلگیرانه عراق در مورد دادن اجازه بازگشت بی قید و شرط بازرسان تسلیحاتی به این کشور، مقامات عراقی و رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل مذاکرات کوتاهی انجام دادند و مقامات عراقی اعلام کردند که دو طرف در پایان ماه سپتامبر در وین دیدار خواهند کرد تا کار ترتیب بازگشت بازرسان را به مرحله نهایی برسانند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از سازمان ملل خواست که فریب این دعوت عراق را نخورد و خواستار اقدامات شدیدتر و جدید شورای امنیت شد. اما وزیر خارجه روسیه گفت اگر بازرسان بیدرنگ به محل ماموریت خود اعزام شوند، از نظر مسکو هیچ گونه نیاز فوری به صدور یک قطعنامه جدید سازمان ملل وجود ندارد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا به کوشش‌های خود برای ایجاد جبهه واحدی علیه صدام حسین و اقداماتی که باید در این مورد صورت گیرد ادامه می‌دهد، چنانکه امروز با رهبران کنگره به گفتگو پرداخت و وزیر دفاع او نیز بار دیگر دلایل لزوم سختگیری بر عراق را برای قانونگذاران تشریح کرد. با این حال گزارش‌های مطبوعاتی همچنان خبر از اختلاف نظر میان آمریکا و برخی از کشورها در مورد چگونگی برخورد با مسئله عراق می‌دهند. به گزارش همایون مجد از واشنگتن در این باره توجه فرمایید.
دیدار پرزیدنت بوش با رهبران کنگره در حال صورت میگیرد که به نظر میرسد پیشنهاد عراق برای بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی در تصمیم او به ادامه سختگیری بر عراق و احتمالاً توسل به یک عمل نظامی تغییری نداده است. آقای بوش پس از گفتگو با رهبران کنگره در کاخ سفید به خبرنگاران گفت او ظرف چند روز آینده جزئیات یک قطعنامه پیشنهادی را که به وی اجازه خواهد داد اقدامی علیه عراق به عمل آورد فاش خواهد کرد. آقای بوش گفت قانونگذاران به او اطمینان دادند که قطعنامه را پیش از آغاز دوره فترت کنگره در ماه اکتبر تصویب خواهند کرد. رئیس جمهوری گفت این قطعنامه علامت مهمی از قاطعیت و تسلیم آمریکا به جهان خواهد فرستاد و نشان خواهد داد که آمریکا در مقابل با تهدیدهایی که در برابرش قرار دارد مصمم و قاطع است. آقای بوش روز سه‌شنبه در سخنان در نشویل در تنسی به سازمان ملل متحد توصیه کرد فریب عراق را نخورد. دیک چینی معاون رئیس جمهور نیز سه‌شنبه شب در سخنانی در واشنگتن بر اینکه باید کاری در مورد صدام حسین انجام گیرد تاکید گذاشت و گفت نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم، زمان به سود ما نیست. اگر صبر کنیم صدام حسین به افزایش توانایی‌های حتی مرگبارتر ادامه خواهد داد. او بر روی حدود 10-12% ذخایر نفتی جهان نشسته است. هر سال میلیاردها دلار درآمد دارد و سرانجام از آن برای تهیه سلاح‌های هسته‌ای استفاده خواهد کرد. یک مقام دیگر آمریکایی نیز در گفتگویی با خبرگزاری رویتر نامی عراق را رد کرد و یادآور شد که لازم است سازمان ملل متحد و کنگره بر فشار بر عراق ادامه دهند. او گفت رویدادهای جاری آشکارا نشان می‌دهد که صدام حسین به فشار زیاد پاسخ می‌گوید. پیش از او سخنگوی کاخ سفید نیز پیشنهاد عراق را یک عمل تاکتیکی و کوششی برای پرهیز از یک اقدام سخت‌تر نامید. در این میان تام داشل رهبر اکثریت سنای آمریکا از موضع دولت جورج دبلیو بوش در مورد عراق پشتیبانی کرد و گفت عراق همچنان تهدیدی برای جامعه بین‌المللی است. ممکن است مدرک قاطعی که این تهدید را مشخص سازد در دست نداشته باشیم، ولی شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد صدام حسین همانند هر زمان دیگری در 10 سال گذشته خطرناک است. قرار است چگونگی این خطر را دانل رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا با جزئیات بیشتر برای قانونگذاران تشریح کند. او در گذشته نیز بارها در این زمینه سخن گفته است، اما رهبران کنگره در حالی که برای تصویب قطعنامه در مورد عراق و تایید یک عمل نظامی آماده می‌شوند می‌گویند به دلایل قانع کننده تری نیاز دارند. در میان هرچند به نظر می‌رسد کنگره آمریکا به موضع رئیس جمهور نزدیک‌تر می‌شود، اما گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که شکاف بین دولت بوش و کشورهای دیگر بر سر گام‌های بعدی که باید در مورد عراق برداشته شود باقی است. و در حالی که دولت آمریکا و کالین پاول وزیر امور خارجه سعی دارند شورای امنیت را به ادامه فشار به عراق تشویق کنند، روسیه، فرانسه، چین و کشورهای عربی میگویند موافقت عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی آنقدر کافی هست که عمل سختری را دست کم در حال حاضر متوقف سازد. این کشورها بر این عقیده هستند که باید به بازرسان تسلیحاتی فرصت داده شود مشخص سازند آیا عراق سلاح‌های ممنوعه تولید می‌کند یا نه. سرپرستی بازرسان را هانس بلیکس بر عهده دارد و مقامات ارشد عراقی در نخستین گام در جهت تجدید بازرسی‌ها روز سه‌شنبه دقایقی با او گفتگو کردند، اما به گزارش نیویورک تایمز نتیجه به دست نیامد و دو طرف موافقت کردند در جلسه‌ای که قرار است در اواخر سپتامبر در وین تشکیل شود یک طرح عملی ارائه دهند و آن را تکمیل کنند.
و اکنون به گزارشی درباره خط لوله نفتی باکو جیهان توجه کنید. در بخش خبرهای مربوط به ایران، جمشید زند گزارشی داشت درباره احداث خط لوله انتقال نفت باکو جیهان که در آن به این مسئله از جنبه منافع ایران پرداخته بود. اکنون گزارش او را درباره مراسم شروع عملیات احداث خط لوله انتقال نفت باکو تفلیس جیهان که در منطقه سنگچال باکو انجام گرفت می‌شنویم. حیدر علیف، احمد نجد سزر و ادوارد شوارتنادزه رؤسای جمهوری‌های آذربایجان، ترکیه و گرجستان در این مراسم حضور داشتند و وزیر انرژی آمریکا و رئیس کنسرسیوم بین‌المللی نفت جمهوری آذربایجان نیز همراه با عده زیادی از سفیران خارجی و مقامات داخلی آذربایجان از شرکت کنندگان در این مراسم بودند. خط لوله باکو تفلیس جیهان که از سال 2004 میلادی به کار آغاز خواهد کرد، با عبور از خاک گرجستان، نفت و گاز حوزه دریای خزر را به بازارهای اروپا و آمریکا منتقل می کند. جمشید زند و گزارش او از خط لوله نفتی باکو جیهان.
احداث خط لوله باکو جیهان 3 سال پس از امضای قرارداد آن در استانبول طی مراسمی در منطقه سنگچال جمهوری آذربایجان آغاز شد. در این مراسم که رؤسای جمهور آذربایجان، گرجستان و ترکیه حضور داشتند، حیدر علیف گفت اجرای این پروژه صلح و ثبات و امنیت در منطقه را تضمین می‌کند. اسپنسر آبراهام، وزیر انرژی آمریکا نیز که در این مراسم شرکت کرده بود، با تأکید بر اهمیت اجرای این پروژه برای کشورهای منطقه و آمریکا گفت این طرحی که از نظر آمریکا یکی از مهمترین پروژه‌های انرژی است. به گفته او، احداث خط لوله به تقویت رشد اقتصادی منطقه و امنیت انرژی بین‌المللی کمک می‌کند. احمد نجدت سزر، رئیس جمهور ترکیه نیز در این مراسم گفت: اجرای این پروژه به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، بازسازی اقتصادهای آذربایجان، گرجستان و ترکیه و همچنین بالا رفتن سطح زندگی مردم، تحکیم ثبات سیاسی، گسترش دموکراسی و صلح در منطقه و جهان کمک خواهد کرد. خط لوله باکو جیهان که قرارداد آن در سال 1999 در استانبول و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد، در سال 2004 آماده بهره برداری خواهد شد. خط لوله‌ای که از منطقه سنگچال در نزدیکی باکو آغاز و در بندر جیهان ترکیه ختم می شود، قرار است سالانه بین 50 تا 60 میلیون تن نفت حوزه خزر را به بازارهای بین‌المللی منتقل کند. هزینه ساخت این خط لوله 1750 کیلومتری 3 میلیارد دلار پیش بینی شده است که تحت نظر شرکت بریتیش پترولیوم و دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی اداره خواهد شد. مدیران این پروژه اعلام کردند که در صددند بخشی از نفت و گاز کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان را نیز از طریق این خط لوله به بازارهای جهانی منتقل کنند. روسیه و ایران دو کشور حوزه ساحلی دریای خزر هستند که از آغاز با احداث این خط لوله مخالفت کردند و اکنون به گفته کارشناسان با راه اندازی این خط لوله منافع اقتصادی هر دو کشور در آینده ای نچندان دور دستخوش تغییر و تحولات جدی خواهد شد.
از مراسم آغاز احداث خط لوله نفت در باکو بار دیگر به آمریکا می رویم. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره رویدادهایی که منجر به حملات تروریستی 11 سپتامبر شد چه می‌دانستند؟ چرا دولت هشدار جدی‌تری به مردم نداد؟ اینها از جمله سوالاتی است که کمیته‌های اطلاعات سنا و مجلس نمایندگان آمریکا سعی دارند در جلسه‌ای که ساعتی پیش تشکیل شد با مسئولان سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در میان بگذارند. در همین حال پنتاگون در صدد است بخش عمده‌ای از عملیات ضد تروریستی را به فرماندهی نیروهای عملیات ویژه واگذار کند. گزارش هماین مجد از واشنگتن.
جلسه کمیته‌های اطلاعات محرمانه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا زمان تشکیل می‌شود که تحقیقگران کنگره می‌گویند دولت بوش در مورد مقدار و نوع اطلاعاتی که منابع مسئول پیش از حملات 11 سپتامبر داشتند به اندازه کافی همکاری نمی‌کند. یک منبع کنگره به خبرگزاری رویتر گفت سازمان‌های اطلاعاتی از تهدیدهای نامشخص علیه هدف‌های آمریکا و احتمال اینکه از هواپیماهای مسافری به عنوان اسلحه استفاده شود آگاه بودند. ریچارد شلبی، سناتور جمهورخواه ایالت آلاباما، در مصاحبه‌ای در شبکه ABC دولت را متهم کرد که از تحقیق درباره آنچه سازمان‌های اطلاعاتی پیش از حملات می‌دانستند جلوگیری می‌کند. باب گراهام، سناتور دموکرات ایالت فلوریدا نیز در گفتگو با شبکه خبری NBC شکایت کرد که کنگره نتوانست از با مقامات FBI و CIA در سطح عملیاتی که به اطلاعات مهم دسترسی داشتند تماس بگیرد. دو کمیته کنگره برخی از بیش از 400 هزار سندی را که تا کنون جمع آوری شده است از حالت محرمانه خارج می سازند و بررسی می کنند. سناتور گراهام گفت این اطلاعات امکان خواهد داد چگونگی توطئه چینی و حوادثی که به حملات مرگبار 11 سپتامبر منجر شد روشن شود. او گفت از اینکه دولت هشدار جدی‌تری به مردم در مورد حملات نداد تعجب می‌کند. در میان روزنامه واشنگتن پست گزارش میداد پنتاگون در یک تغییر استراتژیک و حرکت به سوی جنگ پنهانی تر با القاعده مسئولیت اکثر عملیات ضد تروریستی را به فرماندهی عملیات ویژه واگذار میکند. این فرماندهی سربازان بسیار آزموده و نیز واحدهای زیرزمینی ضد تروریسم را در بر میگیرد. واشنگتن پست به نقل از منابع دولت می‌نویسد این تصمیم پاسخی به دانلد رامسفیلد وزیر دفاع است که خواسته است گام‌های قاطع‌تری برای دستگیری یا کشتن اعضای القاعده که بسیاری از آنها از هنگام مبارزه نظامی آمریکا در افغانستان گریختند برداشته شود. گزارش واشنگتن پست حاکی است که به فرماندهی عملیات ویژه دستور داده شده است ظرف چند هفته آینده طرح‌هایی را برای اجرای مسئولیت‌های خود تهیه کنند. در همین حال با دستگیری ششمین مظنون در شهر لاکوانا در حومه بوفالو و کوشش مقامات امنیتی برای بازداشت دو نفر دیگر، جزئیات بیشتری در مورد آنچه یک سلول القاعده نامیده می شود منتشر شده است. پرونده فعلی شش مرد جوان یمنی را در بر می گیرد که به گفته مقامات فدرال در بهار 2001 پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر برای آنچه آن را آموزش مذهبی نامیدند به پاکستان رفتند، اما چندین هفته را در یک اردوگاه آموزشی گذراندند. در آنجا از جمله طرز استفاده از تفنگ‌های تهاجمی AK-47 را فرا گرفتند و به آمریکا بازگشتند و در انتظار دستور حمله بودند. خانواده ها و نیز بسیاری از همسایگان جوانان از آنها دفاع می کنند و می گویند تردید دارند که آنها تروریست باشند و وکلای مدافع مظنونین نیز دلایل دولت را برای بازداشت آنها زیر سوال کشیدند. جوانان یمنی به داشتن ارتباط با شبکه تروریستی القاعده متهم شدند و به گزارش نیویورک تایمز بر اساس قانون مجازات می شوند که در سال 96 تصویب شد و وزارت دادگستری در چندین مورد اخیر به آن متکی بود و دست کم یک قاضی فدرال آن را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. در این حال رمزی بن اشیب که گفته می شود طراح اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر سال پیش بود و در پاکستان دستگیر شد به نقطه نامعلوم منتقل شده است و گفته می شود امکان دارد محاکمه او در یک دادگاه نظامی انجام گیرد. نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک در واشنگتن می نویسد دستگیری رمزی بن شیب به تحقیقگران آمریکایی و متحدان آنها فرصت می دهد ضربه عمده‌ای بر شبکه القاعده در اروپا و جنوب شرقی آسیا وارد آورند. دستگیری بن اشیب همزمان با دستگیری 5 شهروند آمریکایی یمنی تبار در بوفالو همچنین عملیات ضد تروریسم دولت بوش را تقویت می کند. این عملیات سال گذشته به دلیل ناتوانی در نفوذ به شبکه القاعده و روشن ساختن این موضوع که آیا بن لادن زنده است یا مرده اغلب مورد انتقاد قرار می گرفت.
و اکنون به خاورمیانه می رویم. هرچند همزمان با تمرکز افکار عمومی جهان بر سر مسئله عراق تنش میان فلسطینی‌ها و اسرائیل رو به کاهش نسبی گذاشته است، اما ناظران سیاسی در خاورمیانه اوضاع میان طرفین را چون آتش زیر خاکستر توصیف می‌کنند. امروز کمیته چهارگانه مربوط به مسئله فلسطین و اسرائیل در نیویورک اعلام کرد بر اساس طرح تازه این کمیته کشور فلسطین تا 3 سال دیگر تشکیل خواهد شد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه از جزئیات این مسئله گزارش می‌دهد.
همزمان با گسترش بحران مربوط به عراق، اوضاع میان اسرائیل و فلسطینی‌ها رو به آرامشی نسبی گذاشته است. با این همه ریشه بحران میان طرفین هنوز پابرجاست. بیشتر مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و نیز بخشی از مناطق فلسطینی در نوار غزه همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارند. بامداد چهارشنبه جسد یک شهروند اسرائیلی که گفته می شود توسط فلسطینی ها در روز گذشته ربوده شد در نزدیکی بیت المقدس کشف کردید. در این میان آنچه که از سوی کمیته چهارگانه ویژه مسئله خاورمیانه مرکب از وزیران خارجه آمریکا و روسیه، دبیر کل سازمان ملل متحد و نماینده اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه در نیویورک گفته شد بازتابی امیدوار کننده در منطقه برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل نیافته است. کمیته چهارگانه تأکید کرده است به تهیه یک برنامه زمانبندی شده می پردازد که بر اساس آن تا سال 2005 کشور مستقل فلسطین تشکیل می گردد و از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته خواهد شد. تا تا 3 سال مانده به تشکیل کشور مستقل فلسطین در روند بحرانی که گذشت هر روز آن میتواند چندین قربانی از هر دو سو اسرائیل و فلسطینی ها بر جای بگذارد، راه درازی در پیش است. در گذر از این مسیر است که لزوم بازسازی اعتماد میان فلسطینی ها و اسرائیل به عنوان پایه اساسی هر اقدامی، حتی اقدام کمیته چهارگانه برای پایان دادن به بحران خاورمیانه به شمار می رود. نبیل شعث، وزیر برنامه ریزی در دولت فلسطینی، در نیویورک پیشنهاد کرد که فلسطینی ها آمادند تا دست زدن به قتل شهروندان غیر نظامی اسرائیل را متوقف سازند، به شرط آنکه اسرائیل نیروهای خود را از مناطق فلسطینی خارج کند تا در پی آن آتش‌بس کامل میان طرفین برقرار شود. شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل نیز که در نیویورک به سر می‌برد، این پیشنهاد را رد کرد. عموزادگان فلسطینی و اسرائیلی، نوادگان اسماعیل و اسحاق، مدت هاست که دیگر هیچ گونه اعتمادی نسبت به تعهدات یکدیگر ندارند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
در این بخش به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیدیم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان برای شما و همراه با شماست. اکنون زمان شنیدن یک ترانه رسیده است. ترانه‌ای به نام گفتم غم تو دارم از گروه اوهام.
گفتا غم از سر
برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. همچنان با ما بمانید.